راپور سره د خبرې مجلې پای ته ورسېدو. په راتلونکي نیم ساعت کې فرشته نګاله تاسو سره ده.
تشکر احمد تکل. سلام به شمایی که همیل از صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. چشونیم شام به وقتی کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. با آسیب دیده های زلزله اخیر برخی کمک ها صورت گرفته است. شورای علمای افغانستان میگوید گروه داعش بر ضد اسلام فعالیت میکند. جزئیات این مطالب را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
در آغاز سرخط خبرها، وزارت دفاع افغانستان می گوید ولسوالی دشت ارچی را در ولایت کندوز از تصرف طالبان آزاد کردند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید که توزیع کمک ها به آسیب دیدگان زلزله آغاز شده است. پلیس در ازبکستان یک گروه را که احتمالاً اعضای یک حزب منشوده اسلامی می باشند دستگیر کرده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان می گوید که ولسوالی دشت ارچی را در ولایت کندوز از تصرف طالبان آزاد کرده است. معاون سخنگوی این وزارت جنرال دولت وزیری امروز به رادیو آزادی گفت که در 10 ولسوالی به شمول ولسوالی ها در کندوز و تخار عملیات نظامی دوام دارد.
دنن هم منگه ولس عملیات در ساحوی قلی اردوگان و لخوا او شل عملیات در کماندو قوتون و لخوا پلس ولایتون کلرو.
این در حال است که ولسوالی در قد ولایت تخار پریشب توسط طالبان تصرف شد و گفته می شود که در ولسوالی خواجه‌غار هم جنگ ادامه دارد. رئیس جمهور اشرف غنی امروز با شماری از مسئولین امنیتی و سربازان ولایت کندوز دیدار کرده و به خاطر قهرمانی هایشان به آنان مدال داده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است در این دیدار رئیس جمهور غنی عملکرد این نیروها را مورد ستایش قرار داد. در اعلامیه گفته شده است که رئیس جمهور غنی گفته است از نیروهای امنیتی حمایت میکند و همه آنان تابع قانونند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که کار برای توزیع کمک ها به خاطر مشکلات آسیب دیدگان زلزله آغاز شده است. وایس برمک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رساندن کمک برای مناطقی که نیاز به کمک های عاجل دارند به سرعت ادامه دارد.
تا فعلا هم کمک های نقدی صورت گرفته، هم کمک های بسیار اولیه که شامل مواد غیر غذایی است، همین کمک ها صورت گرفته. همیال توزیع کمک ها هم در اکثر ولایت جریان داره.
آقای برمک نرسیدن کمک های لازم به شماری از نیازمندان در مناطق مختلف را تایید میکند و میگوید با رسیدن کمک های خارجی برای آنان نیز در مرحله بعدی کمک صورت میگیرد. ادامه اخبار. وزیر خارجه امریکا جان کری میگوید مذاکرات قریب الوقوع چند کشور در رابطه با سوریه یک راه حل فوری را به بحران سوریه پیدا نخواهد کرد، ولی بهترین امید موجود به شمار می رود. جان کری دیروز قبل از آغاز سفر به ویانا در واشنگتن اظهار داشت. در واشنگتن گفت با همتایان خود در ویانا دیدار خواهد کرد و موضوع سوریه در این دیدار در صدر اجندا قرار دارد. برای اولین بار ایران که از حامیان اساسی رژیم بشار الاسد در سوریه می باشد نیز در این گفتگوها اشتراک خواهد داشت. متحد دیگر رژیم دمشق یعنی روسیه هم در این مذاکرات حضور می یابد. تهران اعلان کرده است که وزیر خارجه آن محمد جواد ظریف در این مذاکرات سهم می گیرد. این مذاکرات امروز از سوی آمریکا، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه در ویانا آغاز می شود و کشورهای دیگر بعداً با آن همراه می شوند. پلیس در پایتخت ازبکستان تاشکند یک گروهی را که احتمالاً اعضای یک حزب منشوده اسلامی می باشند دستگیر کرده است. در این مورد مقامات ازبکستان به رسانه ها خبر دادند. وزارت داخله ازبکستان امروز اظهار داشت 16 عضو مظنون حزب التحریر بازداشت شدند. نظر به اعلامیه وزارت داخله ازبکستان، این افراد در وقتی که در خارج بودند توسط این حزب جذب شده و افکار حزب التحریر را در بین خویشاوندان خود تبلیغ می کردند. حزب التحریر که در کشورهای آسیای میانه و روسیه ممنوع اعلام شده است میگوید برنامه های آن صلح‌آمیز است. بلاگر عربستان سعودی که به خاطر نوشته هایش در اینترنت به زندان رفته و دره خورده است، جایزه آزادی اندیشه اتحادیه اروپا را به نام سخروف به دست آورد. رایف بدوی 31 ساله به خاطر انتقاد از پلیس امر بالمعروف حکومت عربستان سعودی در سال 2012 بازداشت شد. او به اتهام توهین اسلام در اینترنت به 10 سال حبس و 1000 دره محکوم شد. بدوی اولین 50 دره خود را در ماه جنوری در محضر عام تحمل کرد. برنامه‌های بعدی دره زدن وی به گفته عربستان سعودی به دلایل صحی به تعویق افتاد که البته اعتراضات جامعه جهانی هم در این مورد بی تاثیر نبوده است. این جایزه که 57,000 دلار پول نقدی هم با خود دارد به نام آزاد فکر شوروی سابق اندری ساخاروف یاد می شود که از سال 1988 به بعد هر سال به افراد اهدا می شود که در ساحه دفاع از حقوق بشر و آزادی های ابتدایی کار می کنند. تعداد زیاد فعالان حقوق بشر در پیشروی دفتر سابق KGB در مسکو جمع شدند تا از هزاران مرد و زنی که در دوران دیکتاتور شوروی سابق جوزف استالین اعدام شدند یاد بود به عمل آورند. سخنگویان در پیشروی منار سنگی سلوویتسکی در میدان لوبیانکا جمع شدند. نامها، وظایف و سن بیش از 30,000 نفری را که در سالهای 1937 و 1938 توسط حکومت شوروی کشته شدند با صدای بلند بیان میکردند. یک تعداد از باشندگان مسکو شمع، گل و تصاویر قربانیان را با خود به اینجا آورده بودند. این گرد همایی یک روزه ساعت 10 صبح به وقت محلی آغاز شده و تا 10 شب ادامه دارد. در دیگر شهرهای روسیه هم مراسم مانند این برگزار شده است. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل. از شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. با آسیب دیده های زلزله اخیر برخی کمک ها صورت گرفته است.
تا فعلا هم کمک های نقدی صورت گرفته، هم کمک های بسیار اولیه که شامل مواد غیر غذایی است، همین کمک ها صورت گرفته.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی بود. شورای علمای افغانستان میگوید گروه داعش بر ضد اسلام فعالیت میکند.
تمام اعمالش، تمام افعالشان اسلام علیه امید کساد لعنت میگوین و اینا از دین نمایندگی نمیکنند.
مقامات المند میگویند نیروهای امنیتی افغان مناطقی را که قبلا به دست طالبان سقوط کرده بود دوباره تصرف کردند. سوریه عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و گفته است عربستان نقش سازنده در بحران سوریه ندارد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم که تا ختم این مجله با ما باشید. سلام و شام بخیر. فرشته نگاه هستم و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. به شما هم سلام و شام بخیر میگه. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید روند کمک رسانی به مردم آسیب دیده زلزله اخیر آغاز شده است. وایس برمک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تحقیقات تیم های بررسی در مناطق زلزله زده جریان دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
مقامات افغان در حال از کمک رسانی به آسیب دیده های زلزله اخیر در کشور خبر می دهند که اکثر این افراد در مناطق سردسیر بسر می برند و با مشکلات جدی روبرو هستند. وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم های بررسی به مناطق آسیب دیده رسیده و روند کمک رسانی برای متضررین آغاز شده است.
تیم های بررسی ما فعلا تا هستند و ساعتی که متضرر است و آسیب دیدند بررسی هنوز هم جریان داره و در این زمان کمک هایی که لازم بوده پروسه امداد رسانی هم آغاز شده. تا فعلا هم کمک های نقدی صورت گرفته، هم کمک های بسیار اولیه که شامل مواد غیر غذایی است، همین کمک ها صورت گرفته.
زلزله شدیدی که در سالهای گذشته بی پیشینه خوانده شده است روز دوشنبه افغانستان، پاکستان، هندوستان و برخی مناطق ازبکستان را تکان داد و تلفات و خسارات را نیز به میان آورد. در این زلزله بیشتر تلفات و خسارات به باشنده های ولایات شرقی و جنوب شرقی وارد شده. مقامات افغان میگویند که 115 تن در اثر زلزله کشته، 556 تن زخمی و 7630 خانه نیز تخریب گردیده است. مرکز این زلزله ولسوالی جرم ولایت بدخشان خوانده شده است. اما برخی از آسیب دیدگان زلزله میگویند که تا هنوز کمک‌های لازم برای آنها نرسیده و با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. رئیس شورای ولایتی کنر به رادیو آزادی گفت که آسیب دیدگان زلزله در این ولایت با کمبود مواد خوراکه و غیر خوراکه و با مشکل سرپناه روبرو هستند. در همین حال وایس پرمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید کمک ها از سوی برخی از کشورهای خارجی نیز رسیده است و به زودی روند توزیع آن به آسیب دیدگان آغاز خواهد شد.
کشور هندوستان تعهد کمک کرده، کشور انگلستان به افغانستان تعهد کمک کرده، ترکیه تعهد کمک کرده، به این ترتیب ترکمنستان دیروز یک ماموریتشان شامل 120 متریک تن آرد و سمنت صد تو داخل افغانستان شد. کشور قطر $100,000 دیروز کمک و عربستان سعودی هم آمادگی کمک بر ما دادن.
اما برخی از آسیب دیدگان زلزله میگویند که تا هنوز کمک های لازم برای آنها نرسیده و با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند. رئیس شورای ولایتی کنر به رادیو آزادی گفت که آسیب دیدگان زلزله در این ولایت با کمبود مواد خوراکه و غیر خوراکه و با مشکل سرپناه روبرو هستند.
زلزله روز دوشنبه به مقیاس 7.7 درجه ریشتر افغانستان، پاکستان، هندوستان، ازبکستان و بخش از ایران را تکان داد. در این زلزله 115 تن در افغانستان کشته و 556 تن دیگر زخمی شدند. ولسوالی جرم ولایت بدخشان مرکز این زلزله خوانده شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای علمای افغانستان میگوید گروه داعش بر ضد اسلام فعالیت میکند. سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی داعش را یک گروه مشرک خواند و گفت که این گروه از اسلام نمایندگی نمیکند. ویدا برکی گزارش دارد.
شورای علمای افغانستان میگوید که تمام اعمال داعش از نظر اسلام مردود است و این گروه تصویر خشن از اسلام برای جهانیان به نمایش میگذارد. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که افراد وابسته به گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تجاوز جنسی بر زنان را که پیرو ادیان دیگر میباشند جایز و عبادت خواندند. مولوی محمد قاسم حلیمی سخنگوی شورای علمای افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اسلام پیروانش را به آرامش، برادری و برابری دعوت کرده و به اسارت گرفتن زنان و تجاوز بر آنان را جایز نمی‌داند.
تمام اعمالشان، تمام افعالشان اسلام علیه امید کساد لعنت میگن و اینا از دین نمایندگی نمیکنه. مردم بالای بام ها انفجار میکنه یا طفل دروزه را پاره میکنه. داعش نه تنها که تجاوز روا میزنه، قتل روا میزنه، شرک روا میزنه، تمام اعمالشان خلاف اسلام است. بدبختانه که بعضی مردم تانوز هم اینا به حیث مجاهدین اسلام میشناسه. اصلا اینها اعمال را که میکنه فقط به خاطر بدنامی دینی مبین اسلام است.
اخیراً روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی از قربانیان تجاوز جنسی از سوی داعش در سوریه و عراق نوشته است که افراد وابسته به این گروه قبل از تجاوز بر آنان گفتند که این عمل در اسلام جایز است. این روزنامه حکایت شماره از زنان و دختران یزیدی را که موفق به فرار از چنگ افراد وابسته به گروه داعش شدند به نشر رسانده است. نیویورک تایمز به نقل از یک دختر 12 ساله یزیدی نوشته که یک تن از جنگجویان این گروه قبل از تجاوز بر وی گفته است کاری را که قرار است انجام دهد گناه نیست. این دختر گفته که این مرد پافشاری میکرد که دین اسلام نه تنها با او اجازه تجاوز جنسی بر وی را میدهد بلکه تشویق به چنین کار میکند و سبب بخشش وی نیز میگردد. این روزنامه به نقل از یک دختر 15 ساله دیگر که سال گذشته در شمال عراق به دست داعش اسیر شد و سپس به یک جنگجوی این گروه به فروش رسید نوشته است این فرد هر باری که بر وی تجاوز میکرد نماز میخواند و میگفت که این عبادت است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که گزارش‌های متعددی از اعمال خشونت و بدرفتاری افراد وابسته به گروه داعش در نقاط مختلف افغانستان نیز به نشر رسیده است. برخی از اعضای کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه بر نقش عالمان دین در زمینه روشن ساختن اذان عامه به خصوص جوانان در نقاط مختلف کشور تاکید میکنند. امان الله پیمان یک عضو این کمیسیون در مورد بر رادیو آزادی گفت
تمام مسئولیت چانه در برابر این فتنه دفاع کنند. اینها آیا فتنه را قبول میکنند که مثلا داعش بگوید که برو بزن مردم تجاوز تجاوز کو هیچ گونه گناهی نداره. دین کنار بگذارن که فرهنگی ما مردم با چنین مواردی در مقابله خود بودیم.
علمان دین میگویند که دین اسلام خشونت و تبعیض را رد کرده و تاکید میکند که هر مسلمان با مسلمان دیگر رفتار مناسب و عادلانه داشته باشد و کسی را متضرر نسازد. آنان از مسلمانان میخواهند تا به نامهای مختلف فریب توطئه‌گران و دشمنان اسلام را نخورند و با آنان اجازه ندهند که در این کشور فعالیت کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات هلمند میگویند نیروهای امنیتی افغان مناطقی را که قبلا به دست طالبان سقوط کرده بود دوباره تصرف کردند. اما اینکه نیروها چرا نتوانستند مناطق اطراف شهر لشکرگاه را به طور کامل تصفیه کنند، سوال است که همکار مقیم نایب از مرزا خان ولی هلمند پرسیده است. ولی هلمند در جواب میگوید:
شما خبر دارین که در اونجا عملیات اموال جیدان داره. مشکل فقط قوتهای ما بسیار به احتیاط پیش میرن که در اینجا به مردم عوام ضرر نرسه. و در اون ساعتی که قبلا گفته میشود و پساب پس گرفته شده، فقط در قسمت لوی مانده که امروز هم فعالیت های نظامی ما در اونجا جریان داشت و تقریبا والی از شهر لشکرگاه تا 25 تا به 17 کیلومتر دشمن عقب زده شده، ایتر مشکل خاص وجود نداره.
ولی صاحب، یک تعداد مردم میگن روز دوج تیر میکنن و شب میاین در شهر لشکرگاه میگذارن از ترس و از حراس مخالفین. شما بر از اینا چی جواب دارین؟ چی میگن؟ چی پیام دارین برشان؟
ما کسایی در اونجا نداریم که اینا مهاجرت دستجمعی کرده باشن. صحیح است که بعضی افراد و اشخاص، بعضی خانواده ها مجبور شدن از سای جنگ برن در شهر بیاین یا در اطراف شهر بیاین، ولی در اونجا طور مشکلی که برای مردم عام از طرف دولت ایجاد شده باشه چیزی وجود نداره و ما به احتیاط قبلا نماز کردم پیش میریم که به مردم عوام ضرر نرسه.
ولی صاحب، وضعیت جنگ در منطقه چای انجیر که گفته میشه نیروها در اونجا نیاز به تجهیزات نظامی دارن چگونه است؟
چای انجیر خب اصلا جنگ وجود نداره. جایی که ما برای شما شاول و لوی مانده میگم تقریبا از اونجا 10 کیلومتر دورتر است یا 8 کیلومتر. در شاهنگیر ما مشکلی نداریم.
ما گزارش هایی داریم که نیروها از اوج شکایت کردن که تجهیزات و وسایل جنگی ندارن.
بله، ما نمیفهم که شکایت کی برای شما کرده. پای مسلم با تمام تجهیزات لازم مسلح هستن و مشکل خاص در قطعات وجود ندارن.
ولی صاحب، شما خب به حیث والی هلمند در اوج هستین، کار میکنین و به کارتان هم ادامه میتین، ولی جنگ خاتمه خواهد یافت. شما برای مردمی که در اوج زندگی میکنن چی امکانات مساعد ساختین؟ چی کمک کردین بر از اینا؟
برای کسایی که بیجا شدن، برای از با کمک های اولیه و لازمی صورت گرفته و صورت هم میگیره. منتها ما برای مردم پلان های داریم، هم در عرصه های عمرانی، تعلیم و تربیت، صحت یا ما رشد اقتصاد، رفع بیکاری، ساختمان، آب و زمین.
مرزا خان ولی هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از استخدام افراد زیر سن 18 در صفوف نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح نگرانی دارد. رئیس دفتر صاحبی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت این مسئله سبب سلب حق بشری اطفال می شود. سلیوال و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح را متناقض با تمام معیارهای بین المللی می‌خواند. شمس الله احمد زای رئیس دفتر صحابی این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از تمامی طرف‌های درگیر جنگ خواست تا از استخدام اطفال برای فعالیت‌های نظامی خودداری کنند. وی گفت ممکن تعداد از افراد زیر سن در صفوف پلیس محلی استخدام شده باشند و به گفته وی برخی شواهد نشان دهنده آن است که مخالفان مسلح نیز از اطفال در حملاتشان استفاده می کنند.
در رابطه با افرادی که تحت سن 18 باشند، با استخدامش از طرف نیروهای امنیتی دولت باشه یا استخدامش از طرف مخالفین باشه، چون مسبب اصلی سلب حق بشری اطفال می شود. به این خاطر کمیسیون در مجموع این نگرانی را دارد. پلیس محلی احتمال دارد بشاره
تشکیل
قوای مثلا بعضی دیدم پیام ممنونه که گودسی حقوق بشر از نیروهای سردی جنگ در امت موارد از استخدام اطفال در رسای نظامی استناد کنند.
این نگرانی پس از آن ابراز می‌گردد که گزارش های به نشر رسیدند که گویا طالبان مسلح با کمبود نیرو مواجهند و برای پیشبرد منازعات و حملات انتحاری از اطفال استفاده می کنند. اما اخیراً ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان مسلح با پیام به پیروانش دستور داده تا از استخدام افراد زیر سن در صفوف این گروه خودداری کنند. قبل از این شماری از نهادهای دفاع از حقوق بشر و سازمان ملل متحد از استخدام اطفال زیر سن 18 سال در فعالیت‌های جنگی سخن زدند. به اساس یک گزارش سیما قبل سازمان ملل متحد، استخدام اطفال در صفوف نیروهای حکومتی و مخالفان مسلح یکی از مشکلات اساسی اطفال در افغانستان است. همچنان یک گزارش سازمان ملل نشان داده که در سال 2013 میلادی نزدیک به 100 پسر که کمتر از 18 سال عمر داشتند از سوی نیروهای مسلح به شمول نیروهای دولتی استخدام شدند.
سازمان ملل متحد به مناسبت 70مین سال تأسیسش نمایشگاهی را در مورد فعالیت این سازمان در کابل راه اندازی کرد. برخی از فعالان افغان که در این نمایشگاه اشتراک داشتند از فعالیت‌های سازمان ملل متحد ابراز قدردانی کرده تأکید کردند که هنوز هم برای حضور این سازمان در افغانستان نیاز است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
از 70مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در افغانستان در حال تجلیل و عمل می آید که این کشور هنوز هم در برخی موارد نیاز مبرم به حمایت این سازمان دارد. بر اساس گزارش ها از حضور این سازمان در افغانستان بیشتر از 60 سال می گذرد و در بخش های مختلف کمک های بنیادی را انجام داده است. نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشستی که به مناسبت تجلیل از این روز برگزار شده بود بر ادامه همکاری هایشان با افغانستان تاکید کرد. وای می گوید بیشتر از 60 سال می شود که سازمان ملل متحد در افغانستان حضور دارد و در این سالها دستاوردهای توانمند و پر افتخار داشته و می خواهم تایید نمایم که سازمان ملل متحد تا زمانی که آرزوهای مردم این کشور برآورده شود که آن هم ثبات و خوشحالی از باقی خواهد ماند. این سازمان در سال 1945 میلادی تأسیس گردید که به شمول افغانستان در آن زمان 51 عضو داشت و در بخش‌های حفاظت از حقوق بشر، حقوق زن، میراث‌های فرهنگی، تعلیم، بسیج ساختن جوانان و ماین‌پاکی کار می‌کند. بعد از سال 2011 میلادی با استثناء از 3 کشور دیگر همه ممالک جهان عضویت این سازمان را پذیرفتند. افغانستان که از ابتدا عضویت این سازمان را پذیرفته از حمایت آن در بخش‌های مختلف از همان سال به این سو مستفید می‌گردد. سازمان ملل متحد 70مین سال تأسیسش را در افغانستان با راه اندازی یک نمایشگاه که نماینده فعالیت‌های این سازمان در این کشور است تجلیل کرد. محمد صدیق راشد رئیس اداره ماین‌پاکی این سازمان در افغانستان از فعالیت‌هایشان در این کشور یادآوری کردم میگوید که کارکردهای این سازمان در افغانستان قابل ستایش است.
بلگری ملتونو افغانستان که
سازمان ملل متحد در بخش ماین‌پاکی کارهای زیادی را انجام داده است و امروز با راه اندازی این نمایشگاه می‌خواهیم به مردم نشان بدهیم و ما از آن قدردانی می‌کنیم. در این حال شماری از افغان‌های مسلکی که در بخش‌های صحت طفل و مادر، میراث‌های فرهنگی، تولید تخم اصلاح شده، جوانان عادت کننده، واکسین پولیو، حقوق زن، صحت‌یابی معتادین و حفاظت از پارک ملی فعالیت دارند، نیز از حمایت این سازمان استقبال می‌کنند. آنان تأکید می‌ورزند که هنوز هم در این کشور به سازمان ملل متحد نیاز مبرم دیده می‌شود و لازم است تا این سازمان به همکاری‌هایش در بخش‌های مختلف ادامه دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حالی که مذاکرات نمایندگان آمریکا، ترکیه، روسیه و عربستان سعودی روی یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه در وینا ادامه دارد، سوریه عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده گفته است که عربستان سعودی نقش سازنده در بحران سوریه ندارد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
مذاکرات دیپلماتان ارشد آمریکا، ترکیه، روسیه و عربستان سعودی به هدف یافتن یک راه حل سیاسی برای سوریه در حال در وینا ادامه دارد که وزیر اطلاعات سوریه گفته است عربستان نقش سازنده در بحران سوریه بازی نمی کند، زیرا این کشور خون مسلمانان را در یمن و عراق می ریزاند. این بیانات عمران الزغبی وزیر اطلاعات سوریه که در تلویزیون الاخباریه سوریه نشر شد قبل از آغاز جلسه ویانا ایراد شد. جلسه امروز در ویانا با شرکت نمایندگان امریکا، روسیه، ترکیه و عربستان آغاز شده است، ولی مذاکرات فردای ویانا برای اولین بار نمایندگان ایران و عربستان سعودی را گرد یک میز می نشاند. ایران رقیب عمده عربستان سعودی و از حامیان کلیدی رژیم بشار الاسد در سوریه است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز گفت در انتقال سیاسی سوریه نقش برای بشار الاسد وجود ندارد. عمران الزغبی وزیر اطلاعات سوریه الجبیر را یک مزدور خوانده که بهتر است خاموش بنشیند. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه گفته است مذاکرات بین المللی در ویانا باید در آغاز یک دیالوگ بین الگروهی در سوریه کمک کند و منتج به یک توافق سیاسی شود. ماریا زاخاروا سخنگوی این وزارت امروز در یک کنفرانس خبری گفت مسکو از دعوت شدن ایران و مصر در این مذاکرات راضی است. او گفت استفاده از توانایی های تمام بازیگران منطقوی برای موفق شدن مذاکرات روی بحران سوریه خیلی مهم می باشد. وی می گوید ما متعقنیم که این دقیقا یک روی کرد است که خواهان آنیم، نه یک شیوه یک جانبه. این روی کرد است که گروه دوستان سوریه خواهان آن می باشند. روی کرده که به ثبات در یک سوریه جدید متحد، مدنی و دموکراتیک که همه خواهان آنیم به انجامت. در این حال اپوزیسیون سوریه که در تبهید به سر می برد هر نوع نقش بشار الاسد را در یک انتقال سیاسی در سوریه حتی برای یک روز هم رد کرده است. از سوی دیگر صدر زمان آلمان و چین روی نیاز حل سیاسی و دیپلماتیک بحران سوریه تاکید کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در پکینگ در یک کنفرانس مشترک خبری با لی کقیانگ همتای چینیش گفت ما هر دو توافق داریم که از چینل های دیپلماتیک رای حل سیاسی را دریابیم. وی میگوید ما به یک رای حل سیاسی و دیپلماتیک نیاز داریم با در نظر داشته بیش از 300 هزار کشته و میلیون ها مهاجر سوریه وقت بحرانی است و من خرسندم که حداقل نشانه هایی از صحبت های دیده می شود که جوانب عمده را دور هم می کشاند. هر قدر زودتر به مردم سوریه کمک شود به همان اندازه بهتر است. این بیانات خانم مرکل در حال ایراد شده است که اجلاس نمایندگان امریکا، ترکیه، روسیه و عربستان سعودی روی حل بحران سوریه در ویانا ادامه دارد و در جلسه بزرگتری که فردا دایر می شود ایران هم شرکت دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
بنیاد ایدی که معتبرترین مؤسسه خیریه در پاکستان به شمار می رود 10 میلیون روپیه کمک صدر اعظم هند را به این بنیاد رد کرده. گفت پذیرفتن کمک دولت ها مغایر با پالیسی این بنیاد است. آرش همایونو جزئیات بیشتر.
بنیاد ایدی که در سال 1951 میلادی توسط عبدالستار ایدی در پاکستان تأسیس شد، یکی از معتبرترین مؤسسات خیریه در پاکستان به شمار می آید. این بنیاد که توسط عبدالستار ایدی و خانمش بلقیس ایدی اداره می شود، خدمات امبولانس عاجل 24 ساعته را ارائه می کند و حدود 300 مرکز نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای متوسط و نقاط دوردست در سرتاسر پاکستان دارد. بنیاد ایدی بر علاوه 8 شفاخانه که خدمات رایگان را ارائه می کند، 2 بانک خون را در شهر کراچی و 13 خانه امن برای زنان و اطفال را اداره می کند که در آن بیش از 6000 زن، دختر و اطفال یتیم زندگی می کنند. اخیراً یک دختر هندی که دچار مشکل ناشنوایی است، پس از حدود 15 سال زندگی در یکی از خانه های امن بنیاد ایدی در شهر کراچی پاکستان، دوباره به کشور زادگاهش هند برگشت. نریندرا مودی صدر اعظم هند روز دوشنبه بعد از بازگشت این دختر هندی که از وی به نام گیتا یاد شده است، از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشت: من تصور نمی کنم کلمات برای ابراز امتنان از فامیل ایدی به خاطر حفاظت و مساعدتشان با گیتا کفایت کند. آنها فرشتگان محبت، رحم و شفقتند. یک عضو پارلمان هند از قول نریندرا مودی در شبکه تویتر نوشته که گفته است: آنچه را که فامیل ایدی انجام داده است فراتر از ارزش است که بتوان آن را اندازه کرد. اما مسرورم که یک اعانه 10 میلیون روپیه را به این بنیاد اعلان کنم. عبدالستار ایدی مؤسس این بنیاد از نرندرا مودی صدر اعظم هند به خاطر پیشنهاد این کمک تشکر کرده، اما 10 میلیون روپیه اعانه وی را رد کرده است. فیصل ایدی فرزند بنیانگذار و سخنگوی بنیاد ایدی گفته است پذیرفتن کمک با مساعدت‌های دولت‌ها مغایر با پالیسی این بنیاد است. بنیاد ایدی نه تنها در پاکستان بلکه در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن و بنگلادش هم مراکز دارد که خدمات رایگان را برای پناهجویان ارائه می‌کند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. فرشته نگاه است و تشکری می‌کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می‌شیم. اکنون به برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.